بسم الله الرحمن الرحيم.
أصل إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما فهل يجوز إحداث قول ثالث خلاف بين أهل الخلاف؟ می فرماید اگر فقهاء امت در یک مسئله دو فتوا بیشتر ندارند، مثالش الان میاد، اگر فقهاء امت در یک مسئله دو فتوا بیشتر ندارند، حالا یک مجتهدی تازه مجتهد شده، این میتوند یک فتوای سیومی بدهد یا نمیتونه؟ میگه در این مسئله بین علماء سنی اختلاف است. حالا مسئله را مثالش وارد میشیم میخونیم، مطلب خیلی واضح است. اذا اختلف اهل العصر، زمانی که اختلاف کنند اهل یک زمان، مثال زمان ما و شما، اذا اختلف اهل العصر على قولین، دو قول بیشتر در مسئله ندارن، مثالش الان میاد، لا يتجاوزونهما، که فقها از این دو فتوا بیشتر بینشون نیست، فهل يجوز احداث قول ثالث؟ آیا جائزه که یک مجتهدی بیاد و قول سیومی فتوا بدهد یا جائز نیست؟ فهل يجوز احداث قول ثالث خلاف بین اهل الخلاف؟ میگه در این مسئله اختلاف شده بین مخالفین، یعنی آقای سنی، و مثلوا له بامثله، و برای این مسئله مثالی زده اند خیلی، یکیش را الان ما میگیم، و مثلوا له، و مثال زده اند برای این محل بحث ما و شما بامثله، خیلی مثال دارن، منها ان یت المشتری الذکره ثم یجد بها عیبا، رفت بازار و کنیزی خرید و کنیز هم بکر است، باکره نگو، باکره غلطه، بکر است، بکر دوشیزه میگن فارسی ها، دوشیزه، این خرید آورد منزل، وقتی کردی را بعد از وقتی فهمید که فلان عیب را دارد و عیوبی که در زن قابل فسخ است، در فقه نوشته اند، در توضیح هم ظاهرن داره توضیح المسائل، یکی از این عیبها درش پیدا شد. حالا این مشتری چه کار کند؟ کنیزی خریده و معیوب در آمد و بکارتش هم برداشته، بکارتش به هم زده، کنیم 1000 تومن، مجموع 1000 تومن بیعی بده تا وقتش مجانی شود برای مشتری، یا نه تاوون بکارتش بده. علمای سنی اینجا اختلاف دارن، منها ان یت المشتری البکره، وقتی کند مشتری دختر بکر را، یعنی زرخرید ها نخور، ثم یجد بها عیبا، بعد دید که بعد این عیب دارد، معیوبه، فقیله الوطیو یمنع الرده، یک فتوه آقای سنی گفتن که حالا که وطی کرده نمیتوند معامله را فسخ کند، بمانه پیشش، 1000 تومن هم مال بایه، حق رد نداره، این یک فتوه، وقیله بل یربده ها مع عرش نقصان، عرش زیرش میز تاوان. فتوای دیگر این شده که این دختر را رد می کند، فقط تاوون بکارتش میده. حالا تاوون بکارت اگر می خواهید بفهمید چقدر است، آخر جلد دویم شرح لمعه در باب حدود اونجا نظر کن، که اگر کسی بکارت دختری را بدون نکاح از بین ببرد تاوانش چه مقدار است. پس عرش یعنی تاوان. قول اول میگفت نمیتوند این رد کنه، به همین گردنش بار است و بگیرد، مالک هم 1000 تومان مال خودش. این قول نگه میتونه رد کند، اما تاوان دکارت را بدهد به بایه. حالا تاوان دکارت هر قدر به بایه بده. و قیله بل یردها ما عرش نقصان. حالا اینجا عرش چه مقدار است؟ چقدر بگیریم؟ و هو تفاوت و قیمتها بکرن و سیرن. اینا میبرین پیش اهل خبره ای که کنیز میخرند و میفروشند. بگیم آقا این خانم اگر دکارت میداشت قیمتش چند بود؟ میگه این خانم اگر دکارت داره میارزد 1000 تومان. میگیم اگر دکر نبود چند میارزد؟ میگه 400 تومان. حالا فرق بین 1000 و 400 چقدره؟ نه نسبت سنجی میکنن. نسبت 400 با 100 نسبت چیه؟ 2 تا 5. 10 را 5 تقسیم کنیم هر قسمت چند میشه؟ 200. هر قسمت 5 قسمت کنیم 10 را هر قسمتی 200 میشه، 2 تا میشه دیگه. 1000 تومان 200، 5ش 200، 400 تومان گفتیم سید باشد چند میارزه؟ گفت 400. بکر باشد چند میارزه؟ 1000. نسبت 4 با 1000 2/5 است. یعنی این 400 با 1000 2/5 این هست. خب بین 2/5 و 5/5 چه اندازه تفاوته؟ 3/5. 3/5 اصل قیمت را تاون بده مشتری. مثال واضح‌تر از کنیم که زودتر فهمیده بشه. فرض میکنیم قیمت این دختر اگر بکر میبود 900 تومن میاردی، حالا که بکالتش ضایع شده میارده 300 تومن. تفاوت بین 300 و 900 چه مقداره؟ بله اونجا نفرما، بفرما 2 سلس. 2 سلس، این 2 سلس کم داره از اون. مشتری به بایه تاوان دکارتش را 2 سلس قیمتش میده. قیمت گرفته 1000 تومن، 2 سلس 1000 تومن تاوان دکارتش میده. این هم یک قول. پس قول اول میگوید اصلا قابل فسخ نیست. قول دوم میگوید فسخ میتونه لیکن تاوان دکارت را بدهد. تاوان دکارت چیه؟ تفاوت بین باکر بودن و بین سید بودن. سید یعنی باکر نیست. این هم فتوای دوم. حالا ما بخوام یک فتوای سیومی بدهیم که نه اون باشد نه این باشد. حالا میگه فتوای سیوم چیه؟ این فتوای سیوم جایزه یا جایز نیست؟ فل قولو بردها مجانن قولون سالس. پس ما فتوا بدیم، اولی چه میگفت؟ گفت اصلا قابل رد نیست، به گردن مشتری افتاده باه. قول دیم چه میگفت؟ میگفت قابل رد هست، تاوان دکارت را بده. ما فتوا بدهیم که رد کند و هیچ تاوان هم مشتری ندهد، دکارت را برداشته نوش جانش. این قول اول هست یا نیست؟ قول اول چه میگفت؟ میگفت رد نمیتونه. قول دیم چه میگفت؟ میگفت رد کند با تاوان. این قول سالش چه میگه؟ میگه مجانی رد کند پولا را از بایه بگیرد. این نه اون قول، نه این قول میشه قول سالس. آیا این جایز یا جایز نیست؟ فل قول و بردها مجانه قول سالس. این قول سیومه. آیا میتونیم ما این فتوه را بدهیم نه اون قول اول بشد نه این قول دویم قول سالس بگیم؟ این یک مثال. و منها فسخ النکاحه بالعیوب الخمسه المخصوصه. عیوب زن در توضیح المسائل اونجا ببینید، عیوب زن را اونجا نوشتن. که به این عیوب می شود انسان نکاح را فسخ کند. زنی گرفته شب عروسی وقتی کرده نکرده ببیند این از اون عیوبی که سبب فسخ درش هست. این مال زن. یا زن شب عروسی می فهمه که شوهر از اون عیوبی که در مرد قابل فسخ در این شوهر هست. حالا اینجا میتوند اگر زن معیوب در آمد مرد فسخ کند بدون طلاق تو، بگد فسخ تو تموم شد دیگه. پس اگر زن عیبش ظاهر شد مرد فسخ کند، اگر مرد عیبش ظاهر شد زن فسخ کند. مثال دویم همین مسئله یه. و منها فسخ النکاح بالعیوب الخمسة المخصوصة قیل یفسخ کلها. گفته همه این پنج عیب در زن پیدا شود مرد میتونه فسخ کند، در مرد پیدا شود زن میتونه فسخ کند. به اصطلاح منطق موجبه کلیه یعنی یفسخ در هر پنج، سالبه کلیه لا یفسخ در هیچ کدوم. خب دو فتوا، یکی موجبه کلیه یفسخ کلها، یکی سالبه کلیه لا یفسخ کلها. حالا من مجتهد جدید که در اومده ام، من بگم در بعضی فسخ میشد در بعضی فسخ نمیشود، این فتوای من با اولی که گفت یفسخ کلها مطابقه یا مخالفونه؟ این هم که بگو لا یفسخ کلها مطابقه یا مخالفه؟ پس یه قول سیم شد. آیا من میتونم همچه فتوایی بدهم یا نمیتونم؟ قیل یفسخ کلها اصال موجبه کلیه، و قیل لا یفسخ بشیء منها این هم سالبه کلیه. فالفرق، حالا من مجتهد سوم فرق بگذارم بین این پنج عیب. فالفرق و هو القول به انه یفسخ بالبعض دون بعض قول سالس، این قول سالس هست که بعضی از این پنجتا رو بگم موجب فسخ هست، بعضی رو بگم موجب فسخ نیست. این فتوای سیم هست. آیا جایز من همچه فتوایی بدهم یا جایز نیست؟ و محققوهم علی التفصیل، محققون یک تفصیلی دادهاند که یک مقدار دقیق است. و محققوهم علی التفصیل، محققین آمدن در این دو مسئله تفصیل قائل شدن، نگفتن یفسخ کلها نگفتن لا یفسخ کلها، یک تفصیلی دادهاند که قول سالس معلوم میشد. و محققوهم علی التفصیل به انه بیان تفصیل است. به انه ان کان الثالث یرفع شیئا متفقا علیه فممنوعون. گفته این قول سیم اگر یک چیزی را که هر دو طرف قبولش دارن در عین همون مسئله اون را باید میخواد به هم بزند، قول ثالث ممنوع است. حالا میاد مثالش میاد. پس اینا میگن که این قول ثالث اگر اون دو قول یک محل اجتماعی داره که این قول ثالث اون محل اجتماع دو قول رو میخواد برداره، میگه اینجا قول ثالث جایز نیست. به انه ان کان ثالث یرفع شیئا متفقا علیه، یک محل اجتماعی دارن این قول ثالث میخواد اونو باطل کنه، فممنوعون. پس این قول ثالث جایز نیست. و این الله اگر نه این قول ثالث یک متفق علیهی که قدر اجتماع دو قوله بر نداشت، اونجا جایز قول ثالث. حالا مثالش و الا فلا یعنی ممنون است. فل اول که مسئلت البکر، قول صورت اول که یک محل اجتماعی را بر می داره مثل مسئله بکر، قول اول چه می گفت؟ می گفت حالا که وعده کرده رد میتونه یا نمیتونه؟ نمیتونه. قول دویم میگه رد میتونه با تاوان یا بی تاوان؟ با تاوان. پس هر دو قول محل اجتماعشون چیه؟ محل اجتماعشون نیست که رد حق نداره. اولی میگه مطلقا رد حق نداره، دویم این میگفت بیتابون حق نداره با تابونه بده. پس در هر دو قول اجماع است که رد مجانی نیست. او که میگفت قول اول میگفت اصلا ردی نیست، این دویم این میگفت بدون تابون ردی نیست. پس هر دو اجماع دارن که بدون تابون رد نیست. حالا این قول سالس بگد که رد کند مجانن، محل اجماع اونها رو به هم زد، جایز نیست. فل اول که مسئلت البکر للاتفاق علا انها لا ترد مجانن، هر دو قول میگوشتن مجانی حق رد نداره. اولی که میگوشت اصلا حق نداره، دویمی میگفت مجانی حق نداره، سالس میگفت مجانن رد کند پولاشو پس بگیرد، اون قول اولم باطل کرد، قول دویمم باطل کرد. اول چه میگفت؟ میگفت اصلا حق رد نداره. دویم چه میگفت؟ میگفت مجانی حق رد نداره. این فتوا بدیم که مجانن رد کند، هر دو قول رو باطل کرد. خب و ثانی، ثانی که اون دو قول محل اجتماعشون به هم نمیخوره. اونجا گفتیم قول سالس جایز است. مثل چه؟ و ثانی که مسئلت فسخ نکاح به بعض العیوب، این از خالد باید ارز کنم. یک قول میگفت که به هر پنج عیب رد ممکن است، دویمی میگفت به هیچ کدوم رد ممکن نیست. حالا من مجتهد سالس میگم به دو تا از این پنج تا رد ممکن، به سه تا ممکن نیست. آیا محل اجتماع اونها رو من باطل کردم؟ نه. در این که میگم در دو تا رد ممکنه، با اون قولی که میگفت رد جائزه با او رفیق شدم یا نشدم؟ اون میگفت در همش رد ممکنه، من میگم در دو تاش. اون سه تایی که میگم رد ممکن نیست، با این قول دویم که میگفت رد در هر پنجتا ممکن نیست، در این ستا با او رفیق شدم یا نشدم، پس محل اجتماعی نداشتن که فتوای من اون محل اجتماع اونها رو باطل کند. اینجا من فوراً برخلاف هر دو فتوا میدم. اون میگفت رد ممکنه، من میگم در ستاش ممکن نیست. اون میگفت رد ممکن نیست، میگم در دوتاش ممکن است. قول سالس اینجا عیب نداره. و ثانی که مسئلت فسخ نکاح به بعض العیوب، چرا؟ لأنه وافق فی کل مسئلت مذهبن، این بعضی را که میگن رد ممکنه با اون قولی که میگن در جمعی رد ممکنه با او رفیق شدن، این ستایی که میگن رد ممکن نیست با اینی که میگن در هیچ کدوم ممکن نیست با او رفیق شدن. لأن این قول سالس وافق فی کل مسئلت مذهبن و هذا التفصیل جید على اصوله، میگه این تفصیل خیلی خوب است بنا بر قانون سنی ها، اما بر قانون شیعه این حرف غلط است. چرا؟ چون دو قول ما بیشتر نداریم، امام یقیناً با یکی از این هاست، یا با اونیست که میگه به جمیع عیوب رد میشود، امام با این موافقه، یا با اونیست که میگه به هیچ کدوم رد نمیشه. منی که میگم به بعضی رد میشود، اگر با اونی که میگود به جمیع رد میشود مخالف با امام شده منه شده، اگر امام اونجا باشه. از این طرف که میگم به سه تاش رد نمیشه، اون قول میگود به هر پنج رد نمیشه. نه، سه تا رو بگم رد نمیشه، دو تا رو بگم بشه، اگر امام اونجا باشد یقینا مخالف امام میشه. پس به مذهب شیعه چون امام در یکی از این دو قول هست، ما نمیتونیم قول سالس را اجازه بدهیم. اما اول سنی که امام قائل نیستن، اونا یک اجماعی دارن که گفتیم مزخرفاتی جمع کردند و دلیل بر حجتش قرار دادن. به مذهب اونها این مسئله درست است، به مذهب ما باطل است. و هذا التفصیل جید علی اصولهم، یعنی علی قواعدهم، لأنه في سورة المانع، بنابر دليل انسنها، لأنه في سورة المانع، شانتنين در سورة المانع، إذا رفع مجمعا عليه، يعني محل اتفاق برداره، يكون قد خالف الإجماع برأي انها. سورتي كممنوعة، كبا قدر جامعه دولت او را باطل میکند، به رأی اونها اجماع را مخالفت کرده و مخالفت اجماع جایز نیست. فی صورت المن اذا رفع مجمع علیه یکون قد خالف الاجماع فلم یجوز. و اما فی صورت الجواز، اما در صورت جواز که گفتیم قول ثالث جائزه، فلم یخالف اجماعا، چون یک مقدار با اینا رفیق شد یک مقدار با اونها، این به مذهب سنی ها، فلم یخالف اجماعا ولا مانع از سوای سواه را بدن از باب اعدلون، ولا مانع از سوای مخالفت اجماع، چون اونا اجماع را همین خود دو قول را اجماع میدانن، به امام کاری ندارن، فلم ولا مانع از سوای اجماع سوای مخالفت فجازه، به مذهب اونا جایز است. و المتجه على اصولنا، اما موجه به عدب اصول و قواعد ما شیعه که ما در اجماع امام را داخل می داریم، ما نمیتونیم در این صورتی که قدر جامعه را بر نداشته بگیم قول ثالث جایزه. چرا؟ چون گفتیم امام یا با این طایفه یا با این طایفه. و المتجه على اصولنا المنع مطلقا، چه این که قدر جامعه را بر دارد یا قدر جامعه را بر ندارد. چرا؟ لأن الامام عجل الله فرجه فی احدت طائفتین فرزن قطعا، بدتی که امام خوندیم که امام حافظ امته، این دو قولی را که گفتن قول ثالثی هم نیست، یقینا یکی از اینا پیش امام صحیح هست. من بخوام هر دو را باطل کنم قول امام باطل میشه، بخوام بعضی را باطل کنم باز قول امام باطل میشه. اونا میگفتن به هیچ کدام رد نمیخواد پنج عیب، هیچ کدام رد جایز نیست. خب امام فتوا اگه اونجا باشد فتوا داده که هر پنج مانع رد است، من دو تاشو بگم مانع نیست مخالف امام شده. اگر در این طرف باشد که هر پنج جایز رد، من بگم دو تا جایز سه تا جایز نیست باز مخالف امام شده. پس به رأی ما شیعه احداث قول ثالث مطلقا ممنوعه، چه قدر جامعی باشد و من باطل کنم یا قدر جامع نباشه. لأن الامام عجل الله فرجه فی احد الطائفتین فرزن، یعنی به فرض ما شیعه قطعا یقینا امام یک طرف هست. فالحق مع واحدة منها، پس حق زیرش می نیست، یعنی فتوای امام، پس فتوای امام با یکی از این دو طایفه موجود است. والاخرى على خلافه، یک طرف امام است یک طرف خلاف امام. و اذا کانت ثانیه به هذه الصفه، وقتی یکی از این دو تا یقینا باطله، اگر امام با اون طایفه قول اینها باطله، اگر امام با این طایفه قول اونها باطله، یکی یقینا باطله. و اذا کانت ثانیه یعنی یکی از این دو تا به هذه الصفه یعنی صحیح باشد، پس ثالثه کذلک به طریق اولا، ثالثه هم همینجور میشد، یا با ثالثه امام هست یا نیست، باز قول امام در اولی باشد ثالث باطله، در دویمی باشد ثالث باطله. خیلی و ها کدال قول فی مازاد، چهار فتوا باشد، مثل حالا که عروه هفت فتوا دارد، یقینا یکی قول امام است، ششتای دیگه همه باطله، هفتم بیایه یقینا یکی از هشتا باطله، حالا اون این اخیری باشد که هشتمه یا یکی از اون هفتا، پس یقینا یکی صحیح بقیه همه باطل است. اما العلم عند الله. و ها کذا القول فی مازاد، اصل اذا لم یفصل الامت بین مسئلتین فان نست از خارج از کنم، این یک وقتی گفتن بازم عرض میکنم به عقیده خودم واجب گفتنش. ما یک سفر یک جای رئیس بودیم، رفته بودیم برای بعضی کارهای ریاستی خودمون، بین را مریض شدم، خیلی مریض سخت، رفیقی از اهل علم اونجا داشتم تقریبا یک فرسخ کمتر به جاش مانده بود، به طلبه همیشه با ما بودن شش نفر هفت نفر، اونجا کوهستان است و اسب و اینها، گفتن تند برید که برسیم جای فلانی که من وصیت کنم. رسیدیم اونجا حالم خیلی منقلب، به این رفیق عالمم گفتم فلانی قلم و کاغذ بیار من میخوام وصیت کنم. گفت نمیر، ما یک مسئله گیر کردیم اونه بگو بعد بمیر، شوخ بود با ما شوخی میکرد، بودم خب بیار مسئله را. پرسید که وقتی در دبر مرأه و دبر رجل موجب جنابت میشد بدون انزال یا نمیشد. گفتم علما دو قول است. گفت کجای؟ گفتم بالای صفحه اول سرای اونجا نوشته. گفت عجیب. گفتم بله، برو سرای رو بیار. آورد بهش نشان دادم. گفتم اینجاست. جماعتی از علما میگن در هر دو بدون انزال موجب جنابت نمیشه، دخول کنه ها موجب جنابت نمیشه. جماعتی میگن در هر دو موجب جنابت میشه بدون انزال. با جناب محقق در اسباب جنابت نگاه کن اونجا را، میگن اگر کسی تفسیر قائل شود میگن در مرأه موجب میشه بدون انزال، در رجل نمیشه، یا بالعکس میگن این جایز نیست. چرا؟ خرق اجماع مرکب میشد. اسمی رو میگذارن اجماع مرکب. چرا؟ چون هر دوی قول، اونی که میگه در هر دو میشود میگه یکی با دیگری فرق نداره، هر دو موجب جنابت. اونی که میگه هیچ کدوم نمیشد باز الکلام، میگه یکی با دیگری فرقی نداره. من فتوا بدهم که یکیش موجب میشود و یکی موجب نمیشود، یقیناً با امام مخالف شدن. چون امام یا با اونها است که میگن هر دو موجب میشد بدون انزال، یا امام با اونها است که میگن هیچ کدوم موجب نمیشه. من یکیش بگم موجب میشد یکی نمیشد، قطعاً به مذهب شیعه مخالف امام شدن. این محقق اونجا عنوان کرده، بالای سفر نظر کن در اسباب جنابت اونجا نوشته است این مسئله را. بعد با رفیقم گفتم اینها و بعدم الحمدلله خدا خواست و نمردیم، وصیتم کردم لکن نمردم. حالا همین مسئله می خوانیم. اصلا اذا لم یفصل الامت بین مسئلتین، اگر امت یعنی علمای امت که اولی که داخل اجماع شدیم، گفتیم من یعتبر قولو نه بقال عطار، لم یفصل الامت بین مسئلتین. مسئلتین در این قصه شرایع مسئله وقت در زن و مرد فرق نگذاشتن امت، یا هر دو گفتن موجب است یا هر دو هیچ کدوم گفتن موجب نیست. فَإِن نُسَّتْ یا نَسَّتْ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْفَاسِلِ فَلَا اشکال است. اگر تصریح شده در روایات و ادله که در این مسئله تفصیل بین مرد و زن جائز نیست، اونجا که محل بحث نیست، خود شارع فرموده که جائز نیست که بین زن و مرد فصلی باشد. فَإِن نُسَّتْ یا نَسَّتْ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْفَاسِلِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْفَاسِلِ فَلَا اشکال است. اونجا دیگه جای بحث نمیماند. شارع گفته که بابا فرق بین این هر دو نیست، جایز نیست شما فرق قائل شوید. و این عدم النص، اگر از طرف شارع تصریح نشده باشد، فإن کان بین المسألتین علاقتون، اگر بین دو مسئله یک ارتباطی هست، علاقه ای هست، به حیث یلزم من العمل به احداهما العمل و فل اخرى لم یجوز الفصل. به قسمی علاقه داره که اگر یکی را قبول کنیم قهرن دیگری باید قبول شود. اینجا بین این دوتا فصل جایز نیست، که بین قبول احدهما ملازمه با قبول دیگری. حالا مثالش میگرد که اگر یکی را قبول کردیم لازمش قبول دیگریه، اینجا فصل جایز نیست. بله، فإن کان بین المسألتین علاقتون، علاقه یعنی چه؟ یعنی به حیثی که لازم باشد از عمل به یکی از اون دو مسئله عمل به دیگری، لن یجوز الفصل. فرق بین هر دو جایز نیست بگذاریم، هر دو را باید قبول کنیم یا هر دو را رد کنیم. کما فی زوج و ابوین و امرأت و امرأت و ابوین. خب کسی مرد، زن بود و مرد، شوهر مانده و پدر مادر زن. خوب دقت کنم، زوج و ابوین، زن مرد، شوهر زن باقی مانده زنده و پدر مادر زن. این یک مسئله. میت که شد اینجا زن، شوهر مونده با ابوین. یک دفعه عکس، شوهر مرد، زن مونده با عربه. حالا این دو مسئله ما میتونیم بین مردن زن و ارث زوج، مردن شوهر و ارث زن فرق بگذاریم؟ عبارت گوش بدیم: کما فی زوج و ابوین و امرأة و ابوین، فمن قال للأم ثلث و اصل ترکه قال فی الموضعه. فرض کنیم مثلا زن مرد، ابوین زن زنده یه، شوهر زن هم زنده یه، میگیم این مادر ثلث میبرد از اصل ترکه. ترکه رو فرض کنیم 900، ثلث 900 چند میشد؟ 300 تومن. مادر زن که مرده، زن مرد، مادر و پدر زنده یه، به مادر 300 تومن که ثلث اصل ترکه میدیم، باقی 600 تومن میماند بین شوهر و پدر تقسیم میشه. اگر در مردن زن این فتوا را دادیم، لازمش این است که باید در مردن زوجان همین فتوا را بدهیم، چون بینشان علاقه زن و شوهر هم دیگر. پس اونهایی که فتوا داده اند که اگر زن بمیرد مثلا برای مادر زن که زنده یا ثلث ترکه از اصل برداشته میشد، در هر دو مسئله یکی میگرد. فمن قال للأم ثلث و اصل ترکه قال فی الموضع، و من قال ثلث الباقی. بعضی گفتن نه آقا، برای مادر ثلث باقی مونده رو میدهیم. یعنی چه؟ یعنی اول اگر زن مرده سهم شوهر رو میدهیم، باقی هرچه که موند ثلث باقی رو به مادر زن میدهیم. این آدم باز مردن زن یا مردن شوهر رو فرق نگذاشته، اگر ارث شوهر رو بده، بقیه که موند ثلث بقیه رو به مادر بده. در زوج هم همینو میگرد، اگر زوج مرد با ثلث باقی مونده رو بده. پس این چون علاقه بینشان هست، اون در هر دو مسئله چه زوج بمیرد چه زوجه میگه ثلث اصل، این میگه چه زوج بمیرد چه زن ثلث باقی، یعنی بعد از سهم شوهر. حالا ما میتونیم فرق بین زن و شوهر بگذاریم، بگیم اگر زن مرده است مال مادر ثلث اصل ترکه، شوهر مرده مال مادر ثلث باقی مونده که سهم زن را بدین، بعد برای مادر، مادر میت ثلث باقی مونده را بدین. میتونیم تفصیل بکنیم یا نمیتونیم؟ اینجا چون علاقه داره نمیشه تفصیل داد. خب فمن قال للأم ثلث اصل ترکه قال فی الموضعین، و من قال ثلث الباقی قال فی الموضعین الا ابن سیرین. ابن سیرین آمده بین این دو مسئله با اینکه علاقه هست فرق داشته است، الا ابن سیرین فانه فصله، او گفته که اگر زن بمیرد مادر را ثلث اصل میدهیم، شوهر بمیرد مادر را ثلث باقی میدهیم. این غلط بی جایی کرده. و این لم یکن بینهما علاقه، اما اگر بین دو مسئله ارتباطی نیست، و این لم یکن بینهما علاقتون قال قوم یجوز الفصل بینهما، گفتن چون بین مسئلتین علاقه نیست، در یکی یک فتوا میدهیم در دیگری نمیدهیم، مثل همون مسئله شرایع. قال قوم یجوز الفصل بینهما بل الذی یأتی علی مذهبنا عدم الجواز، اما بنابر مذهب شیعه جائز نیست که ما بین زن و مرد در مسئله شرایع فرق بگذاریم. چرا؟ چون امام یقیناً با یقین هاست. اگر ما فتوا دادیم به فرق، مخالف با امام شدیم، چون امام یا با کسی است که اینقدر هر دو در حصول جنابت هیچ فرق ندارن، ما یکی رو بگیم جنوب نیشد، یکی بگیم نمیشد، یقیناً با امام طرف شدیم. اگر امام اون طرف است که میگه هیچ کدوم موجب جنابت نمیشد، ما بگیم یکی موجب میشد یکی نمیشد، یقیناً با امام مخالف شدیم. خب والذی یأتی علی مذهبنا عدم الجواز، جایز نیست که بین این دو فصل کنیم. لأن الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين يبينا، چون إمام أجل الله فرجه با یکی از این دو طائفه هست، قطعا یقین داریم. و لازم ذلك وجوب و متابعته فی الجمع، پس لازم است که ما متابعت امام بکنیم در این که هر دو مسئله به یک فتوا بدیم، یا بگیم موجب میشه جنابت را، بگیم نمیشه، جدا کنیم، یقینا با امام مخالف میشیم. و لازم ذلك وجوب و متابعت امام علیه السلام فی الجمع، و هذا کلام واضح، اگر فکر کنی کلام واضح است. اصلا بماند برای فردا ساعت 7.